قرار ریاست سازمان ملی جوانان رو به جای مهرداد بزری خودمون هم بزرپاش به عهده بگیره. بعد ترکستانی مصاحبه کرد گفت که من این پستو نمیخوام. بعد یه سری اعلام کردن کی گفته نمیخواد، خوبم میخواد. بعد اون گفتگویی هم که توش از عدم پذیرش این پست توسط ترکستانی حرف زده شده کذب محض و نمیدونم این حرفا چیه و اینا، بعدش خبرگزاری فارس اومد و فایل صوتی گفتگو با خانم ترکستانی رو منتشر کرد. اینو اول بشنوین.
خانم ترکستانی
سلام،
ببخشید کسالت هم دارید، من امروز مزاحمتون
میشم.
خانم ترکستانی
خبرگزاری فارس هستید؟
آره عزیزم. آره
من تو سایتتون گذاشتم، مثلا من قبول نکردم که شما اینو
زدید. بله من الان خبرتون رو فرستادم کردم که قبول نکردید.
خب دیگه بگید که قبول نکرده.
آره خب من شما تصمیمتون چیه؟
ما تصمیمم اینه که نرم دیگه، معلوم مشخصه.
یعنی سمت قبلیتون رو دوست دارید بمونی یا نه ربطی
نه ربطی به سمت قبلی نداره. من اصلا کلا به خاطر مشکلات خانوادگی که دارم خیلی کار اجرایی برام مشکله که داشته باشم.
خب یکم این کسالتتون هم ربطی به این موضوع داره؟ یعنی
نه
عمل جرایی داشتین؟
خب نه ربطی به اون قضیه نداره خیلی، یعنی خب ولی الان دیگه قدرتم خیلی کم شده دیگه.
توانشو
نداره. آره حالا اگه خانم دکتر هم چندین بار استفاده به خانم دکتر داده،
یعنی این بدون هماهنگی شما بوده این حکمه؟
بله بدون هماهنگی. من
اطلاع نداشتم.
اطلاع داشتم، به من گفته بودم ولی من قبول نکردم.
قبولم نکرده بودم.
بله شنیدین دیگه. خودش داشت به وضوح صراحت میگفت آقا جان، پدر جان، برادر جان، آقا من نمیخوام، دوست ندارم، دلم نمیخواد بشم رئیس سازمان ملی جوانان. بعد از همه ماجراها دوباره جناب اسفندیار خان رحیم مشایی چند روز پیش تو حاشیه بدرقه جناب عثمان محمود به ترکیه در جمع خبرنگارا با جدیت اعلام کرد که کی گفته خانم ترکستانی ریاست سازمان ملی جوانان قبول نکرده؟ کی گفته؟ ایشون حکمو پذیرفتن. فکر می‌کنیم که هفته آینده هم تودیو معارفه خواهیم داشت. بعد از این ماجرا دوباره سرکار خانم ترکستانی یه پیام برای عثمان محمود فرستادن، درخواست کردن که به دلیل بیماری و ضعف قوای جسمانی فرد دیگری رو برای این سازمان لطفاً انتخاب کنید، بی خیال ما بشید. بعدش دوباره همین 3-4 روز پیش دوباره رحیم مشایی اعلام کرد که حال ترکستانی خوبه و معارفه هم روز یک شنبه هفته آینده، یعنی که یعنی همین امروز برگزار میشه. درست فرداش یعنی دوم دی خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت تو حاشیه یه نشست گفت که خانم ترکستانی قصه ما در بیمارستان بسترین. و خلاصه اینکه امروز قرار بود مراسم تودیع و معارفه سازمان روی دست مانده ملی جوانان برگزار بشه که به علت حاضر نشدن یکی از طرفین باز هم به تعویق افتاد. حالا اینکه کدوم طرف تو مراسم حاضر نشده خودش ماجرایی داره. از یه طرف ترکستانی میگه نمیام، از یه طرف اعلام شده این مراسم به علت تداخل برنامه‌های رئیس جمهور به وقت دیگه ای موکول شده. آقا من اصلا نمیدونم، اصلا واقعا این سازمان ملی جوانان انقدر جای بیخاصیت و بیخودیه که هیچ کس، یعنی هیچ کس حاضر نیست پست ریاستش قبول کنه. از این طرف هی دارم به یه نفر اصرار میکنم، اونم ناز میکنه میگه نمیام. از اون طرف هم آقای رحیم مشایی و میگن که آقای بزرپاش رئیس قبلی سازمان از 2 سال پیش خواهان کنارگیری از ریاست بودن، از اول هم تازه با اصرار اطرافیان این پست رو قبول کردن. ببین این پست چیه، من واقعا نمیدونم چیه ماجرا. اگه این سازمان به درد نمیخوره که خب تعطیلش کنیم بر بکارش، اگه به درد میخوره پس یعنی واقعا یعنی انقدر قحط و رجال و قحط و نسوان شده تو ایران، یعنی هیچ کس رو پیدا نمیکنین بذارین رئیس یه سازمان به اون عریض و طویلی. اگه واقعا به مشکل برخوردین آقا الان اینها این آرتا اینجا هیو حاضره دیگه، الان بهش حکمو بدین یه ساعت دیگه میاد پشت میزش میشینه. میرین دست چه جای بند کنین، هم ثواب داره هم اینجا دیگه، هم دیگه اینجا نیست دیگه تو برنامه‌ام اذیت نمیکنه.
من نمیرم فرشید، نمیرم، من کسالت دارم یه ذره،
حالت بده.
آره من یکم چیزم حالم خوب نیست، ولی اگه پست وزارت امور خارجه پیشنهاد بشه اونو یه مقدار حالم خوب میشه.
بیا ما یه چیز گفتیم، بیا این دیگه بول گرفته. من تازه می‌خواستم بگم ببرینش اینجا بذارینش تو اون سازمان ملی جوانای زر با این جوونا بچرخه، نره این کارهای بدبدو نکنه، معتاد میشه. شب یلدا رفته معتاد شده، رفته شماره تلفن 118 رو گرفته، مخ دختر مردم می‌خواسته بزنه، میره نمیدونم یه جا کتک می‌خوره، میره میمیره. بیا آیه متکی من شرمنده‌ام. خب پس فردا ات رادیو فردا دات کام که ایمیلمونه، SMS یا پیامکمون 2042-603-87-41-50 یه ذره آرومتر گفتم که نگین آروم نمیگی، نمیتونیم بنویسیم. تلفن پیامگیرمون هم 2420-22-11-24-133 هست. میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. اما مرتضی از شیراز، مونه، سیامک از تهران، ایمان از مشهد، سهراب از کاشان، سنم از بندر عباس، بچه هایی که اس ام اس دادن، سراغ فیسبوک هم امروز میریم. اما چیکار میخواستم بکنم دیگه؟ الان چی میخواستم بگم؟ آها، میخواستم بگم که موضوع امروزمون رو یه بار دیگه بگم، که موضوع امروزمون ایران و جهان عربه و اینکه آیا ویکیلیکس راست میگوید یا راست نمیگوید.
رادیو پس فردا به دوستان خود چی بگم؟
استم این بچه‌های فیسبوک من خفه نکردم، بذار اسمای چند تاشون رو بخونم. بهنام، احسان، آقای سیبیل، امیر، پوریا، لوکوپوک، شاهین، هادی، گلوم، بهزاد، رامایا، دیگه اینا رو که خوندم و اینجا امیر رو که گفتم، حامد و دیگه اینجا همش اینجا دوباره اینا تکراری شد، جواد، فرشاد، بهاره، امید، شهلا، عرض به حضورتون که الان میگم بازم، بهارک، مجید، مرمر، علیرضا، راحله، غزاله، تناز، تارا، پوریا، خیلی آن دیگه تا اینجا رو داشته باشید. حالا تا بعد اما رابطه ایران با اعراب در نوع خودش یه جورای عجیب و غریبه. شما فکر کنید که خب شاید بشه ادعا کرد بیشترین مسلمان‌های جهان عرب زبانن، بعد قرآن کتاب مقدس مسلمان‌ها به زبان عربیه، پیامبر اسلام یه مرد عرب بوده و اصولا تمام بالا و پایین تمدن اسلامی تو شبه قاره عربستان شکل گرفته، بعد حالا از این طرف یه کشور پیدا شده که دین کهن مردمش اسلام نبوده، عرب‌ها خب حالا به زور جنگ و به زنبکش و سرنیزه و اینا مسلمانشون کردن، بعد اصلا جمعیت اونا در مقابل کل مسلمانای دنیا خیلی خیلی ناچیزه، بعد تازه مردم اونجا اکثرا شیعن در حالی که اکثر عرب و سنی ان، بعد اون کشور یعنی ایران در حال حاضر از نظر موقعیت دیپلماتیک بین المللی در بدترین و ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره، تمام کشورهای پیشرفته و نزدیک به تمام کشورهای دیگه دنیا حکومت ایران رو گذاشتن تو لیست سیاه، مدعی هن که اون میخواد نظم نوین جهان رو به هم بریزه با این حرفایی که این اوست محمود میزن. بعد این عزیزان یعنی حکومت ایران معتقده ایران به قول خودشون ام القرای جهان اسلامه و رهبر ایران هم یعنی همین جناب آیت الله خامنه ای رهبر کل مسلمین دنیاست که 80-90% اونا عربان. خیلی باحاله ها واقعا. میگن یکی رفته بود بالای یه بلندی وایساده بود در رابطه با آراستگی و تناسب و زیبایی و خوشپوشی و لباس قشنگ بپوشین و چی و با چی بپوشین و اینا، برای بقیه سخنرانی میکرد، به نظر خودش هم داشت یه جوری حرف میزد که تو آهن سرد هم به قول بچه ها گفتنی اثر میکنه، ولی میدید جمعیتی که وایسادن پای حرفش به جای اینکه اندر کف حرفاش رفته باشن هی دارن مثلا یه جاهایی رو اینجوری نشون میدن به هم دیگه و یه درگوشی پش پش میکنن و نخودی میخندن و اینا، تا اینکه یکی از دوستاش میره اون بالا و درگوشش میگه آخه زیبا، قشنگ، جذاب، تو که اینقدر حرف میزنی راجبه یه چیزی هم داری حرف میزنی که مهمه، خودت رعایت کن، اول اون زیپ شلوارتو بکش بالا، چون اون پایین مردم همه دارن درباره اینکه چرا مثلا روی لباس زیرت عکس میکی موس مثلا با هم دارن بحث میکنن. حالا این شده حکایت حکومت فخیمه حاکم بر ایران، که خودش زیپش پایینه داره واسه بقیه اندرباب فواید بالا بودن زیپ داده سخن میده. تازه اون میکی ماوسش رو من نمیدونم کجای دلمون باید بذاریم دیگه. اما بریم سراغ الشرمین خانم و اندر حکایت روابط فی ما بین ایران و عرب.
من نمیدونم مملکت خودمون چشه که این کار فرماهای خارجی هر وقت میخوان جلسه بذارن ما رو آواره این کشورهای همسایه میزنن.
یعنی الاتمی یعنی یک مار هفتر کله همش را بزنن یال الامریکا.
میشنوین چقدم رو دارن؟ مردم ما لطف کردن یه عمری به رهبر مسلمانان دنیا جا که دادن هیچ مقامم دادن، اون وقت این عربا با بیشترین جمعیت مسلمان به جای اینکه بیان رهبر دنیاشون رو بردارن ببرن هی در گوشی به این کشورهای کله گنده میگن سر ما را بزن. آقای کارفرما اگه ممکنه دفعه دیگه جلسه رو بذارین سواحل آنتالیا، بلکه به جای این همه هرس خوردن یکم تفریحات سالم داشته باشین. نمیدونین این چند روزی که اومدیم ماموریت چقدر هرس خوردم. از همون ساعتای اول تو فرودگاه که همه رو از بالا تا پایین وارسی میکردن مبادا فهمیده بازی در آورده باشی. حسین فهمیده بازی دیگه، نارنجک دور کمر و هواپیما و کیه در رو منفجر کردی که
سیده شرمین علی امزا.
یادم رفت بگم تو فرودگاه اصلا منو وارسی نکردن، آخه چند تا از این مامورای فرودگاهشون منو شناختن، کلی هم تحویلم گرفتن. فقط ببخشید شما الفارسی فهمید برنامه ما گوش داد؟
ما فارسی عموخ برای جهنم آماده شد.
بله تفضل بیرون ببینم تفضل. در ادامه این مأموریت تحقیرآمیز در بلاد عرب امروز یه جلسه داشتیم و در حین جلسه یه چیزی رو دیوار دیدم که عرق ملیم زد بیرون. آخر اون نقشه به جای اسم خلیج فارس یه چی دیگه نوشته بود. آقای رئیس نگاه کنین نقشه رو، ببینین چی نوشتن.
خیلی ممنونم که اینقدر حساس هستی.
ای صداتون چرا عوض شده آقای رئیس؟
مشکلی فکر نمی‌کنم باشه، خیلی جدی نگیرید قضیه.
واقعا که لابد کشور دوستن، اشکالی نداره هرچی پشت سرمون بگن. خواهشن تا من سکته نکردم برنامه جلسه بعدی رو بذارین یه کشور غیر عربی که دوست واقعیمون باشه. نداریم؟
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت ایمیل ها بهترین ابزاری بود که در فتنه 88 مورد استفاده استکبار قرار گرفت، اما تسلط دستگاه اطلاعاتی کشور با رمزگشایی ایمیل ها شکست سنگینی به دشمن وارد کرد. جان آقای مصلحی، شما این حرفو مطمئنین که در سلامت عقل و روان به زبون آوردین؟ مطمئنین؟ یعنی کاملا هوشیار بودین وقتی داشتین میگفتین؟ همین این جمله که الان گفتین دیگه، تسلط دستگاه اطلاعاتی بر رمزگشای ایمیل ها. شوخی میکنی حتما؟ مرگ من عزیزه دل من، آخه ناسلامتی شما وزیر اطلاعاتی، آقا باید یه اطلاعاتی داشته باشی یا نه؟ طرف خودش پسورد ایمیل یاهو جیمیلش رو گم میکنه، دست پدر مادرش هم بگیره ببر جلو دفتر یاهو جیمیل، نمیتونن پسوردشو بهش برگردونن. اون وقت شما سه سوت ایمیل ها رمزگشایی کردی، همه رو از دم. اگه اینطوری باشه که خیلی شیطونی شما بابا، ای شیطون. من شرط میبندم این وزیر اطلاعات خودش نه تنها ایمیل نداره، خانواده‌اش هم که هیچی، تا 20 فرسنگیشون کسی تا به حال پای اینترنت هم نشسته. بابا آیه حیدر مصلحی، حالا اگه این حرفو برای خارجی ها میزدی یه چیزی، ولی عزیز من ما هر کیو دیدیم از زندان و بازداشتگاه شما اومد بیرون میگه انقدر بهش فشار آوردین، انقدر کتک خورده، انقدر چه من بهش فشار و چیز آوردین تو اون اتاقاتون تا مجبور بشه پسورد ایمیلشو بده. ببین آقای مصلحی، به این نمیگن رمزگشایی، که به اون کاری که هکران میکنن میگن رمزگشایی، به این کاری که شما میکنی با جوانای مردم نمیگن رمزگشایی، میگن چیز، چی میگن بهش؟
بسترگشایی،
زورگشایی،
ولایتگشایی،
باتونگشایی،
عقدگشایی.
آره همین خوبه، همین عقدگشایی، همین با تو من بد نبوده، البته همین عقدگشایی بهتر، البته قبلیاش هم درسته، همین اونا میشه گفت، ولی همین عقدگشایی به نظرم بهتره، خیلی هم چیزتره، میشه یه مقداری با همین سر کردن.
فرشید میگم با توجه به اینکه یه هکر برای رمزگشایی خیلی باید زحمت بکشه و عقلشو به کار بندازه، ولی وزارت اطلاعات برای رمزگشایی ابزار شکنجه و دستگیریشو به کار میندازه و هیچ زحمتی هم نمیکشه، چطور به این کارشون بگیم آب هندوانه گشایی؟
بله اینم میشه. آرتای وقتای حرفه، من دوباره رفتم تو فکر. گوشایی وزارت اتم، ببخشید معذرت میخوام، هم دوشم برخوام تمرین میکردم. آقا رامین رفت. این رامین رو احتمالا خیلی ها نمیشناسن، اما خب عوضش خیلی ها میشناسن، اما اهالی مطبوعات خب خیلی خوب میشناسنش و از امروز یک نفس راحت کشیدن که محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی ارشاد رفته دیگه، پاشو جمع کرد و کاسکوزش و اینا رفت. بله، یکی از کارهایی که آقای رامین میکرده بوده که جای مثلا روزنامه خوندن و کتاب خوندن و اینا، یا چه میدونم مثلا جلسه گذاشتن با 4 تا آدم حسابی مدیر مسئول، کتاب دعا میگرفته دستش توی راهروی ارشاد که میخواست راه بره، میگفت الاف. باور کنید یکی از رفقای خودم رفته بوده ارشاد، با چشمه خودش دیده بوده همین صحنه رو. خلاصه این رامین تبدیل به یه کابوس و البته یه جوک شده بود واسه اهالی مطبوعات، البته جوک تصویری هم بودین آقای رامین، مثلا توی همین یک دو روز پیش توی همایش کاملا رسمی با عرقچین رو سرش، عرقچین بوده رفته شرکت کرده تو اون همایشه. چرا؟ چون آقای رامین یه ما پیش از حج مثلا برگشته، اصلا واسه ریا نبوده ها، نه اصلا. خب چون از امروز دیگه خیال بر بچه روزنامه نگار راحته و به این امید که این آقای محمدزاده که جای رامین اومده تبدیل به کابوس مطبوعات نشه، همه بچه روزنامه نگار و خبرنگار و نویسنده همه با هم یک کفه. حالا ببین خیال خب خودتون کنترل کنین، خیلی هم خوشحال نباشید، حالا میخواید کف مرتب بزنید ولی خیلی خوشحال نشید، همین آشه همین کاسه، میگید نه بایستید تماشا کنید. حالا ابراهیم رئیسی معاون رئیس قوه قضاییه گفته در موضوع کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک تلاش شده تا حق کسی پایمال نشود. راست میگه. ما پیگیری کردیم، دیدیم قوه قضاییه خیلی دقت کرده و تلاش کرده تا حق کسی پایمال نشه. یعنی دقت کردن مو رو از ماس کشیدن بیرون. طبق تحقیقاتی که قوه قضاییه کرده توی کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک، همه بازداشتی‌ها و دانشجوها به یه اندازه فحش شنیدن، به یه اندازه کتک خوردن، به یه اندازه